من دارم تشکر میکنم از سرداران محترم، اساتید معظم، به ویژه جناب آقای دکتر ملکیان که هم باید از تلاش‌های خستگی ناپذیر علمی ایشون تقدیر و تشکر کنیم و هم از پذیرش حضور در این جمع که مثل همیشه با استقبال مواجه شد و حضور گرمیشون داشتیم. به نوعی دکتر کشویان هم که بنده استفاده کرد. این نکرم عرض کنم که به گمان من، حالا چون شاید بخشی از برنامه موجود هم حاصل پیگیری های تغییر باشه، نفس این نشست و جلسه و نتایج فرهنگی و علمی که برش حاصل میشه توجیه کننده تشکیل این جلسه است. گذشته از بحث های جزئی که در ارائه بحث یا در بررسی بحث صورت میگیره، این که در حوزه های دینی ما، در محیط های علمی ما، اندیشمندان و اهل فکری طرح دیدگاه و نظریه کنند، در یک محفل علمی و معنوی بحث ها استمرار پیدا کنه، جوانه بزنه، اندیشه های نو پدید بیاد، این خودش نقطه فتح و پیروزی است برای عرصه علم و فرهنگ کشور. این هم عرض کنم که خوشبختانه این اقدام اولیه‌ای رو که دفتر تبلیغات اسلامی انجام داد و مثل همیشه پیشگام بود در ارائه الگوهای جدید و طرح مباحث تازه، با استقبال اندیشمندان و متفکران مختلف از همه آرا و عقاید مواجه شد. شاید جدولی رو داده باشم خدمت عزیزان و تعداد کثیری از عزیزانمون از حوزه و دانشگاه استقبال کردن که حاضرن بیان در این جمع و آرایشون رو مطرح کنن و انشاءالله بتونیم متقابل از دیدگاه‌های مخالف هم استفاده کنیم، اون آرا هم مورد نقادی قرار بگیره. این هم من به نظرم یک فتح و پیروزی دیگری است که همه اهل نظر با همه جهات فکری حاضرن بیان در یک محیط و یک جمع علمی دیدگاهشون رو مطرح کنن و مطالبه دلیل بشه و آرایشون نقد بشه. من زمانی که فرمایش جناب آقای دکتر ملکیان رو مطالعه کردم، خیلی وقت پیش، همون زمانی که منتشر شده بود، واقعش این است که استفاده کردم و با تأمل و دقت فرمایشات ایشون رو دنبال کردم. در اینجا هم تبیینی رو ارائه دادن در همون راستا که به نظر من طرح این گونه مباحث به خصوص در حوزه سکولاریسم به دو جهت اهمیت جدی داره و باید از این نظریه پردازی استفاده کرد. یکی این که بحث سکولاریسم، بحث حکومت دینی، یکی از مباحث نظری و عملی جامعه ماست و هرچی در اون بکاویم و بیشتر بکاویم قطعاً آثار مفید عملی و نظری خواهد داشت. نکته دوم این است که ادبیات سکولاریسم نه تنها در کشور ما بلکه در جوامع علمی دنیا بسیار رنجور و کم اثر هست و اگر ما در این زمینه کارهای جدی کنیم میتونه به لحاظ علمی هم ارزش و اعتباری بشه. اون چوری که در این بحث تقدیم میکنم عرض یک مجموعه از نکات هست در باب این نظریه که انشالله زمینه استفاده بیشتر بنده و همه عزیزان رو فراهم کنه و امید دارم که با روحیه‌ای که در جمع حاضر وجود داره این کرسی و این بحث ها زمینه اندیشه‌های تازه‌ای رو فراهم کنه. خودم یه تقریری رو از فرمایش جناب ملکیان داشتم، در یک مکتوبی هم نگاشتم و تقریم ایشون کردم که اگر مستعد بدانند حالا نگونه ای آرای مکتوبشون رو هم داشته باشیم. در اونجا فکر میکردم که نظریه ایشون رو در 9 گزاره یا 10 گزاره متوالی به صورت منطقی میشه تقریر کرد و دیدگاه های خودم رو نسبت به این 9 یا 10 گزاره در اونجا آوردم و چیزهایی که میشه در اون باب گفت. چون وقت تنگ هست و فرصت اندک و در این گونه مجالس هم باید دو سه نکته خاص مورد بررسی قرار بگیره، انشاءالله بقیه رو بگذاریم در جلسات دیگه و با حضور اساتید دیگه این نظریه دنبال بشه، اون نکات مورد نظر خودم رو عرض میکنم تا از جمع حاضر بهره‌مند بشن. به نظرم نکته اولی که در این نظریه باید دقت کرد در معنای سکولاریسم و مفهومی که از سکولاریسم برداشت شده. اون چه که در تاریخ نواحی سکولاریسم وجود داره، من ابتدا اون مدعا رو در حد فهم خودم عرض میکنم، بعد میخوام بگم اون چیزی که در اینجا به عنوان مدعا نظریه سکولاریسم مطرح شده با روح حاکم بر بحث سکولاریسم چندان سازگار نیست. مفهوم جدیدی ارائه شده، البته دلیل تازه‌ای هم برای اون مفهوم ارائه شده، اما هم مدعا و نظریه با اون چیزی که قائلین به سکولاریسم مطرح میکنن متفاوت هست، هم دلیل واقعی این مدعا به گمان من نمیتونه باشه. اون چیزی که در ادبیات بحث سکولاریسم داریم، جایگاه بحث سکولاریسم این است که اندیشه سکولار اعتقاد بر این داره که دین و مرجعیت دین نمیتواند در حوزه تصمیم گیری های اجتماعی حضور داشته باشه. اگر میخوام تقریر دقیق تری از قول این مجموعه بکنیم، خود قائلان به سکولاریسم اونها دو نکته رو تاکید میکنند. میگن سکولاریسم ادعاش این است که دین نه میتواند یا نه باید در حوزه اجتماعی دخالت کند. اونهایی که میگن نمیتواند، یعنی معتقدند که سکولاریسم دین امتناع معرفتی و منطقی داره برای حضورش در حوزه اجتماعی و حکومت با دلایلی که داره، اصلا امکان ندارد گزاره‌های دینی از اون جهت که گزاره دینی هستن در نظام اداری و سیاسی یک کشور مبنا و معیار قرار بگیرن. گروهی در این حد مصر نیستن، اعتقاد دارن که نمیگیم نمیتواند، میگیم نباید دین در عرصه اجتماعی حضور پیدا کنه. برخلاف گروه اول که استدلالشون به مبانی معرفتی و فلسفی است، گروه دوم استدلالشون این است که اگر دین در عرصه اجتماعی حضور پیدا کنه، یک سری اصول اساسی، یعنی اصول مستقل و مسلم نقض میشه. حالا این اصل اخلاقی است، اصل سیاسی است، اصل اجتماعی است و امثالی است. پس گروه اول که گاه به اینها میگن سکولاریسم های سخت، هارد سکولاریسم، کسانی هستن که اساساً حضور دین رو به لحاظ معرفتی ممکن میدانند، اما گروه دوم امتناع معرفتی قائل نیستن، امتناع علمی، امتناع اخلاقی قائلند. بگذاریم از اینکه گروهی اساساً هستن که بحث در میدان نظر نمیارن، وقتی میگن سکولاریسم بحث های عملی و ترجیحات عملی میکنن، اون از محل بحث ما بیرونه و اصلا نمیخوام روش نظری پردازی کنیم. کسانی که به لحاظ نظری از سکولاریسم دفاع میکنن یکی از این دو گروه هست. من به نظرم میرسه با تمام تلاش قابل تقدیری که در نظریه جناب استاد ملکیان وجود داره، هیچ کدام از این دوتا اثبات نمیشه. اولا عدم امکان معرفتی ثابت نمیشه، یعنی امتناع معرفتی از درون این به دست نمیاد، چون که در انتها هم میپذیرن که گزاره های دینی حتی از اون جهت که دینیست تصریح فرمودن در حوزه دین دخالت بکنه، البته به واسطه آراء عمومی. اگر چیزی امتناع معرفتی داشته باشه در هیچ شرایطی نمیتون در عرصه اجتماعی و سیاسی حضور بگیره. اما دلیل دوم هم نیست، یعنی نباید رو هم نمیشه ثابت کرد، برای که این مبتنی بر این است که ما ثابت کنیم یک یا چند اصل مسلم و ثابت شده در جای خودش وجود داره که در واقع حضور دین رو در جامعه با امتناع مواجه میکنه. این رو من در بخش دوم که میخوام به ادله و دلیل هستاری بپردازم شاید بیشتر باز کنم که چرا اون دلیل نمیتونه به عنوان یک اصل مسلم مبنای قرار بگیره که حضور دین رو با مشکل مواجه کنه. به تعبیر دیگه به گمانم یک خلط صورت گرفته بین مقوله سکولاریسم و حکومت سکولار و مقوله دموکراسی و حکومت دموکرات. ما گاه بحث رو در ماهیت حکومت میبریم، میخوایم بگیم سنخ حکومت چگونه است. اینجا جایی است که تقسیم میپذیره حکومت سکولار هست یا حکومت دینی است. فهم من این است که اصلا بحث از حکومت دینی و حکومت سکولار بحث از ماهیت حکومته. یعنی سخنمون در این است که در یک نظام اداری سیاسی که قرار است تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی صورت بگیره، آیا میتوان از گزاره های دینی استفاده کرد یا نه؟ آیا میتوان از این نوع گزاره استفاده کرد یا نه؟ تقسیم بندی حکومت ها، تقسیم بندی اولیه به لحاظ ماهیت بر اساس این تلقی از حکومت. حالا وقتی ما صرف نظر کردیم ماهیت حکومت رو بحث کردیم، بحث دوم بحث مشروعیته. هر حکومتی با هر تعریفی چه سکولار باشه چه حکومت دینی باشه در رتبه دوم باید مشروعیت خودش ثابت کنه. اگر حکومت سکولاره، یعنی اعتقاد دارد که قواعد دینی نمیتواند در عرصه اجتماعی مبنای تصمیم گیری باشه، خب این نوع حکومته. حالا آیا ما مجازیم به این نوع حکومت تن بدیم؟ آیا مشروعیتی دارد یا ندارد؟ خب اینجا بحث در این است که حکومت سکولار میاد از طریق نظامات مثلا دموکراتیک، اگه قائل باشیم که دموکراسی میتواند مبنای مشروعیت قرار بگیره، مشروعیت خودش رو ثابت میکنه، تبدیل میشه به حکومت مشروع. به یه تعبیر عرض کنم و این رو بگذارم. ببینید ما وقتی میگیم حکومت سکولار غیر دموکراتیک، یک مفهوم پارادوکسیکال نگفتیم. ما میتونیم بگیم یه حکومت سکولاره اما دموکراتیک هم نیست، یعنی مردم به او رأی ندادن. سکولار از چرا؟ چون از مرجعیت عرفی و عقل عرفی در اثبات گزاره های خودش، در ثابت کردن یک گزاره و مبنای اجتماعی قرار دادن و استفاده میکنه. این را انشاءالله اگر فرصت شد من بیشتر توضیح میدم. به این دلیل سکولاره. یه حکومت فاشیست میتواند حکومت سکولار باشه. حکومت استبدادی است به لحاظ مشروعیت، اما به لحاظ ماهیت یک حکومت سکولاره. حکومت استبدادی سکولار یک مقوله پارادوکسیکال نیست. کسی هم بعید میدارم تا کنون چنین چیزی رو گفته باشه. این شاهد بر چیه؟ که ما با دو مقوله سر و کار داریم. یکی اینکه ماهیت حکومت رو تعیین کنیم، یعنی بگیم نوع به کرسی نشستن، نوع گزاره هایی که به کرسی می نشیند در یک حاکمیت و فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری چگونه است. بعد از که این رو خارج شدیم، ثابت کنیم که این حکومت مشروع هست یا نیست، یعنی الزام سیاسی بر ما وجود دارد یا وجود ندارد. به تعبیری که آقای دکتر کشویان فرمودن، اصلا بحث سیاسی از اینجا شروع میشه که بحث الزامه. فعلا از این بحث من صرف نظر می کنم. نقطه دوم در باب دلیلی که در این نظریه آمده عرض می کنم. این دلیل همطور که جناب استاد هم فرمودن دو تا قائمه داره. یه قائمش این است که گزاره ابجکتیوی که بالفعل قابل استفاده است در حکومت نیاز به رأی عمومی نداره. یعنی من در اینجا صرف نظر از اون اشکال اول می کنم، می پذیرم که با این تعریف میشه سکولاریسم رو تعریف کرد با این معنا. حالا وارد استدلال میشیم. ببینیم آیا واقعا دلیلی که در این نظریه آمده اصل حتی خود این مدعا رو میتونه ثابت کنه یا نمیتونه. قائمه اول استدلال این است که گزاره‌هایی که ابجکتیو هستن و بالفعل قابل اثباتن، اینها در یک حکومت، میخواد حکومت دینی باشه، میخواد حکومت سکولار باشه، ظاهرن اینطوره، اینها هر شبات که مبنای تصمیم گیری جمعی قرار میگیرن و نیاز به رأی عمومی ندارند. گزاره دوم و نوع دوم گزاره که یا ابجکتیو غیر قابل اثبات است بالفعل یا گزارهای سابجکتیو، اونها چون از دیدگاه جناب دکتر ملکیان قابلیت اثبات ندارد، حتما باید به آرا عمومی مراجعه کنه. من به نظرم هر دو تا این مقوله اندکی قابل بحث گفتگوست. بخش اول رو به گونه ای جناب دکتر کشویان اشاره کردن. ببینید، ما ثابت کردیم که یک گزاره واقعا درسته. حالا من حرفایی دارم عرض کنم تو بعضی از اون گزاره ها در جای خودش. مثلا قابل اثبات یعنی چی؟ اثبات رو چی معنا میکنیم؟ معیار این که یک گزاره اثبات شد یا نشد چیست؟ از این موارد جزئی صرف نظر میکنیم. میپذیریم که یک گزاره از طریق روش های فلسفی، علمی یا هر روش دیگری اثبات شده. آیا به صرف یک گزاره اثبات شده و حقانیت اون تمام شده می تواند در تصمیم گیری های اجتماعی مبنای تصمیم گیری باشه یا نه؟ این اولی کلمه. این گزاره فقط حکایت از یک حس میکنه. ما در مبنای تصمیم گیری اجتماعی یک باید هم میخوام. مثالی که در فرمایش ایشون در اون کتاب من یادم هست این است که مثلا ثابت بشه که قارچه فلان نوگار سمی است. خب این که نقش این که قارچ سمی است هیچ ربطی به حاکمیت نداره. از کجا بس آغاز میشه که ما اجازه تولید این قارچ رو بدیم یا ندیم، اجازه فروش رو بدیم یا ندیم، اجازه مصرف رو بدیم حالا برای خود یا برای دیگری یا ندیم؟ از اینجاست یه بحث هنجاری پیش میاد. فرض بگیریم که این نوع قارچ هم سمی باشه. گزاره دوم این است که نباید چیزی را که دارای این ضررها هست مصرف کرد، تولید کرد و توزیع کرد. خب این باید یا نباید از کجا میاد؟ پس در همون جایی هم که ما میگیم یک گزاره قابل اثبات هست و ابجکتیوه، تا یک گزاره دوم که حاکی از بایدی یا نبایدی اون نباشه قابل اثبات نیست. ولی کسی میگه نه اتفاقا این قاد سمیه، من آخر خطو بگم، حالا بگه اصلا این ماده سمیه، من تولیدش میکنم نه که خودم رو میکشم، که ممکنه بگم خب خودشو بکشه، حتی بدم و دیگران رو بکشم. به لحاظ نظری من با بگم قتل نفس حرامه یا قبیحه یا نباید. تا این نباید نباشه من نمیتونم این گزاره مبنای حاکمیت قرار بدم. یک میام در نوع دوم گزاره، یعنی پایه دوم استدلال، اونجایی که عمل قابل اثبات نیست یا سابجکتیو هست. خب فرمودن ما اینجا مراجعه میکنیم به آرای عمومی. ما سوال میکنیم چرا مراجعه میکنیم؟ میفرمان چون ترجیح بلا مرجح عملی پیش میاد. به تعبیر دیگر وقتی هم تو که فرمودن اگر دو عمد در پیش روی ما هست هیچ دلیلی بر ترجیحی نداریم، اگر بخوایم در عمل یکی رو انتخاب کنیم قبیحه. خب میگیم چرا قبیحه؟ میفرمایید که یکی از مصادیق بی‌عدالتی است. پس بنابراین ما در نوع دوم و در دسته دوم یه اصل دوباره هنجاری در میان آوردیم. اون این است که اصل عدالت مورد قبوله، یعنی ظلم قبیحه، ظلم بده و عدالت خوبه. خب پس ما در نوع اول گزاره ها حقیقت تنها کافی نیست، اینکه باید به حقیقت عمل کرده هم لازم داریم، یعنی یک گزاره هنجاری. در نوع دوم هم امکان پذیر نیست و یک دوباره یک گزاره هنجاری داشته باشه، یعنی سرکارمون با گزاره های هنجاری است، یک باید یا نبایدی باید وجود داشته باشه. خب حالا من سوالم این است، وقتی که در این نظریه گفته شده که تمام گزاره هایی که دال بر هست و نیست نیست و دلالت بر یک ارزش میکنه گزارای سابجکتیو، این گزارای سابجکتیو هم صرفا عواطف درونی فرد رو داره اظهار میکنه، ما چگونه به این قواعد اخلاقی یا باید و نبایدها تمسک میکنیم؟ آیا ما میتونیم بدون تکیه بر قواعد هنجاری و قواعد ثابت اخلاقی کار حکومت رو پیش ببریم یا نه؟ به تعبیر دیگه بخوام عرض کنم که در هر حاکمیتی اگر بخواد اون نظام سیاسی بر اساس یک قاعده نظری بنا بشه، ما نیاز به یک سری مجموعه از پیش‌فرض‌ها داریم، اصول ثابت اخلاقی و الزامی داریم تا بر اساس اونها حاکمیت رو در واقع توجیه کنیم و به جریان بیاندازیم. من سوالم از جناب دکتر ملکیان است که آیا ما در این استدلال بگونه دچار دور نشدیم و یا بدون اون نکات ثابت میتونیم؟ حالا اگر شما گفته ها مجموعی از قواعد ثابت رو ما داریم، پذیرفتیم، اصل عدالت رو پذیرفتیم، اصل حقیقت رو به این معنا پذیرفتیم، به اینها هم کفایت نمی کنه. حالا اگر فرصت شد من عرض میکنم حداقل 8 تا 9 تا به گمان من باید اصل اساسی هنجاری باشه تا قائمه اصلی حاکمیت شکل بگیره. یکیش از جمله این است ما باید به عهد و میثاق عشق جمعیمون وفادار بمونیم. اگر عهد و میثاق جمعی رو وفادار نمونیم مثلا قائمه حکومت برقرار نمونه. امروز رأی میدیم فردا میزنیم زیرش، امروز پیمان میبندیم فردا تخلف میکنیم. پس اینا هم باید به عنوان یه اصل قاعده اولی اخلاقی بپذیریم. اگر پذیرفتیم که مجموعه از قواعد اخلاقی است که مبنای هر حاکمیتی ولو حکومت سکولار قرار میگیره، برگردیم به تعریفی که در این جلسه هستاری فرمودید. اون تعریف این بود که ما در مفهوم سکولاریسم میخوایم تصمیم گیری اجتماعی رو از امر مقدس ببریم. گفتیم امر مقدس چیست؟ اونش دو ویژگی داره، یکی چون و چرا ناپذیره، یکی اینکه ثبات داره. حالا من سوال میکنم مجموعی از گزاره‌های اخلاقی که پیش فرض و بنیاد یک حاکمیته، اما سکولار یا غیر سکولار، این دو مشخصه رو داره یا نداره؟ اصل عدالت چون و چرایی نداره، ثابت هم هست. ببینید وقتی ما میگیم چون و چرا نداره یا ثابته، آیا منظور این است که در عالم دیگری ثابت میمونه یا حتی در این عالم خودمون در همه جا ثابته؟ این کسی معتقد به این نیست. حکومت دینی اگر میگه من میخوام تکیه کنم بر یک سری اصولی که ثابت تغییر ناپذیره، منظورش یک سری اصولیه که تا مادامی که ما این دین رو داریم میگیم و باور به این داریم و این حاکمیت رو پذیرفتیم، این ثابته. خب اگر کسی قبول نداره در مقام عمل، این نکته رو تاکید کنم، چون و چرا ناپذیر بودن و ثبات در حکومت دینی در مقام عمل و در مقام نظر، یعنی میگه تا مادامی که ما حکومت دینی داریم این گزاره ها باید باشه، ثابت باشه، بهش عمل کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر اینو نفی کنیم حکومت دینی نداریم دیگه، ثبات به این معناست. این اینو در باب اون ده تا قاعده اخلاقی هم میتونم گفت. اگر کسی میگوید حکومت سکولار اصل عدالت رو قبول داره، اصل حقیقت رو قبول داره، اصل وفای به عهد رو به عنوان یه اصل قبول داره، اون باید بگه ثابته، چون تا مادامی که این هست، این حاکمیت هست، زمانی که ما این رو انکار بکنیم دیگه اصلا حکومت سکولاری نداریم. از این جهت من فکر می‌کنم به حال یه دو نکته دیگری بود، چون همین اگر ما توضیح بدید استفاده کنیم چون میکشه از جهت تمام می‌کنم.
سلام، ممنونم. ما دو برنامه برنامه در پیشرو داریم، یک بار برمیگردیم به فرماشات رزیان استاد ملکیان اگر نظری هست و جوابهی که دارن، و در نهایت به پرسش هایی که دوستان مطرح فرمودند اینجا سرد شده انشاءالله خواهیم برده به خیمتون سیدن.
خب من خیلی استفاده کردم از هر دو برادر بزرگوار، اما نکاتی که به نظرم باید برش تأکید بشه رو چاره‌ای نیست که من تأکید باید بکنم. نکته اولی که در مجموعه سخنان آقای دکتر کچوریان محل بحث بود اینه که آقای دکتر کچوریان فرمودن که سیاست کاری با حقیقت ندارد. بحثش اینه که چه نوع نظام سیاسی خوب، عادلانه و متناسب است. خب من در اینجا دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. نکته اول این که سیاست کاری به حقیقت ندارد، یک مطلبه. سیاست کاری به حقیقت نباید داشته باشد، یه مطلب دومه. سیاست البته کاری به حقیقت نداره، اونی که در طول تاریخ دیده شده الا زمان ناهازا، سیاست کارش اینه که قدرتی رو که به چنگ آورده از چنگ نده. این کار سیاست در همه حکومت‌هایی که در طول تاریخ هم ظهور کرده همیشه کار بر این بوده. ما کاری به این نداریم، ما بحثمون بر این نیست که وضع موجود رو بپذیریم. مثل اینکه آقای دکتر کچوریان نظرشون به اون چیزیست که در عرف سیاسی بهش گفته میشه پا پالیتیک ریل، توجه میکنید، یا به تعبیری ریل پالیتیک، یعنی سیاست در مقام واقع. بله، سیاست در مقام واقع اصلا کاری به حقیقت نداره، من میپذیرم. فقط کارش اینه که اولا قدرتش رو حفظ کنه، بعدم تا میتونه بست فضای حیاتی خودش رو بده، که اگر بست فضای حیاتی خودش رو نداد، باز مشکل همون حفظ حکومت رو پیدا میکنه. بحث اینه که آیا حکومت و سیاست باید با حقیقت سر و کار داشته باشه یا نه. این یک نکته. نکته دوم که نکته ایست که ممکنه مراد آدوک و کچویان باشه و اون نکته البته مورد تاکید آقای صبحانی هم بود، اینه که شاید مرادشون اینه که حقیقت فقط در گزاره‌های اخباری محل توجهه. در گزاره‌های اخباری است که میشه گفت این حقیقت است یا حقیقت نیست، صادق یا کاذبه. اون وقت گویا میخوان بفرمایند که آقای صبحانی هم اشاره فرمودن که اصلا تو عالم سیاست ما با گزاره‌های اخباری گویا سر و کار نداریم، ما با گزاره‌های نارمیتیو هنجاری سر و کار داریم، با گزاره‌های سر و کار داریم که امر میکنن، نهی میکنن، تشویق میکنن، تحذیر میکنن، ترغیب میکنن و امثال ذالک. اگر به این معنا مرادشون باشه که اون وقت این اشکال با اشکالی هم که جناب آقای صبحانی فرمودن یه مقدار نزدیک میشه به هم، اونم خدمتتون عرض میکنم. بله، حق سیاست شکی نیست که یک سلسله امر و نهی هایی، حالا اینکه این امر و نهی ها منشأ مشروعیت صدورش چیه بحث دیگریه، که چرا من حق دارم امر و نهی بکنم به شما ولی شما حق ندارید به من امر و نهی بکنید، اونو کار ندارم. بله، شکی نداره که سیاست یک علم هنجاریه، اما بحث من بر سر اینه که در همین علم هنجاری هم گاهی از گزاره‌های ناظر به واقع یعنی گزاره‌های اخباری استفاده میشه. حالا بحث اینه که این گزاره‌هایی که مورد استفاده هست و اتفاقا ناظر به واقع، این گزاره‌ها رو باید دقیقه مطابقت یا عدم مطابقت با واقعش رو داشته باشه. برگردم به مثال آقای صبحانی که ناظر به سخن دکتر کچویان خواهد بود. ببینید جناب دکتر صبحانی میفرمان که سم، تو گفته ای که سم، مثلا این گیاه سمیست یا این قارت سمیست و گفته ای که اصلا اینو باید مثلا ممنوع کرد، ولی بحث بر سر اینه که خب حالا این قارت سمیست، این گیاه سمیست رو محرزم بدونیم، چرا باید ممنوعش کرد؟ بنده هرگز نگفتم که فقط با اتکا به یک اخبار میشه امر و نهی صادر کرد، نه. من میگم اگر حکومتی خواست امر و نهی بکند نسبت به ممنوعیت تولید یا توزیع مثلا این نوع قارچ، یکی از مستنداتش هم غیر از مسائل هنجاریش اینه که این قارچ سیه سمیز، این مستندش باید مطابقه با واقع باشه. به عبارت اخرى و به عبارت ریاضی تری، حالا عرض میکنم اونو بحث دیگه، به عبارت اخرى میخوام بگم گزاره های اخباری شرط لازم بسیاری از اوامر و نواهی حکومتی و سیاسی هن. اما من نگفتم شرط کافی هن. اگر یک کسی بگی که آقا این قارت سمیه، بنده ممکنه بگم بله این قارت سمیه، میزان سمی بودنش هم بهتر از تو میدونم، اصلا من کارم بیوشیمیه، اما من قصد خودکشی دارم، خب بخور مثلا، یا قصد کشتن زنمو دارم. بحث بر سر اینه که اگر گزاره های رو دو نظام سیاسی گزاره های رو خواست معمول و مجرا بکنه به صورت قانون، قانون هم دیگه از لفظش هم پیداست همیشه هنجاریه، اما این هنجارها اتکا بر یک سلسله گزاره های اخباری هم دارن. ما میگیم این گزاره های اخباریش باید مطابقت با واقعش محرز بشه، اگه مطابقت با واقعش محرز نشود ما اینجا یه منقصتی میبینیم، وگرنه بنده خیلی دیگه واضحه، یعنی به تعبیر کواین باید سخنان دیگه هم حمله به احسن بکنیم. شما دیگه نباید تصور بکنید که بنده اینم نخوندم و اینم بلد نیستم که تو عالم سیاست ما با علم عرض میکنم که مثل فیزیک و شیمی و روانشناسی سر و کار داریم، نه، سیاست علم پریسکریپتیوه، دیسکریپتیو نیست، دائما داره پریسکرایب میکنه، توصیه میکنه. اما بحث بر سر اینه که توصیه ها در بسیاری از موارد، بازم نگفتم در همه موارد، در بسیاری از موارد توصیه ها منوطند، اناته دارن، توقف دارن برای یک سلسله از دیسکریپشن ها و توصیف ها. من میگم تو این دیسکریپشن ها اگر ابجکتیو بالفعل دیدید، این ابجکتیو بالفعل اول باید احراز صدقش بشه تا بعد بتونه مبنای تصمیم واقع بشه. بنابراین این گزاره ها بخش اخباریشون شرط لازمه، اما بخش کافی برای عالم سیاست نیست. بنابراین این نکته رو اول بگم تا بعد پردازم به اون که بخش هندویش از کجا میاد که آقای دکتر سبحانی فرمودن. حالا من به ادامه سخنان آقای کچویان توجه میکنم، بعد پردازم به این بخش هنجاری که ایشون فرمودن. اما این نکته دیگر آقای دکتر کچویان فرمودن که چه نوع نظام سیاسی خوب، عادلانه و متناسب، و بعد فرمودن با تعابیر نظیر این، گفتن مسئله فلسفه سیاسی اینه. توجه میکنید که چه نوع نظام سیاسی خوب، عادلانه و متناسب است؟ خب بحث من همینه، بحث من هم اینه که نظام سیاسی خوب، عادلانه و متناسب است که ربط و پیوندش رو با کتاب مقدس از آن رو که کتاب مقدس است ببر. بله بحث من هم تو همینجا قرار میگیره. من که حرف دیگه نمیخوام بزنم، من میخوام بگم هیچ وقت نمیشود یک حکومت سیاسی متناسب، عادلانه یا به تعبیر شما خوب را، و تعبیر دیگه که میشه کرد، اینو نمیشه بر آموزه های متون مقدس دینی و مسائل متوقفش کرد. بحث من اینجا جا میگیره، جای دیگه نیست دیگه. توجه میکنید؟ اما یه نکته دیگه ایشو فرمودن که ملکیان باید مشخص بکنه که گفته باید از حقیقت تبعیت کرد، میگن به چه دلیلی؟ آقای سبحانی هم اتفاقا اشاره رو داشتن راجع به عدالتش همین میفرمودن. بنده میخوام عرض بکنم که اولا اگر نقطه ضعف نظریه من فقط این باشه، فقط این باشه ها، میدونم فقط این نیست، اما اگه فقط این باشه که ملکیان گفت از حقیقت باید تبعیت کرد، از عدالت باید تبعیت کرد بلا دلیل گفت، این واقعا یه شرفیست بر نظریه من که فقط یه حرف بلا دلیل توش زده شده و اون که گفته شده از حقیقت تبعیت کنی، از عدالت تبعیت کنی، این که خیلی خوبه تا بگن که از یه چیزایی که هیچ محملی نداره تبعیت کنیم. من به شهود هر انسانی در واقع رجوع میدم دیگران رو و میگم آیا انسان ها توجه میکنید آیا از حقیقت باید تبعیت کرد یا نه، از عدالت باید تبعیت کرد یا نه. اگه فقط متکای من، اونم متکای اثبات ناشده نظریه من این باشه که باید تبعیت از حقیقت و عدالت کرد، که خیلی جالبه، من آرزو میکنم فقط مشکل نظریه هم این باشه. اما حالا جواب اینو عرض میکنم، ایشون فهمیدن که خب از کجا میگید که از حقیقت باید تبعیت کرد؟ آقای دکتر سبحانی هم فهمیدن از کجا میگید از عدالت باید تبعیت کرد؟ تقسیم بندی گزاره ها به گزاره های ابجکتیو بالفعل، ابجکتیو بالقوه و سابجکتیو، این تقسیم بندی لابد منه. بنابراین از حقیقت باید تبعیت کرد هم یا گزاره ابجکتیو بالفعل است، یا گزاره ابجکتیو بالقوه است، یا گزاره سابجکتیو، و هر کدومش باشه باید به مقتضایش حرف بزنیم. حالا چجور میگم؟ چه گزاره ابجکتیو بالفعله؟ طبق اون نظریه که آقای دکتر و آقای دکتر سبحانی همشون بهتر از من میدونن که در فلسفه اخلاق دیدگاه های فراوانی وجود داره که میگه گزاره های اخباری در واقع انشاءند به ظاهر، در واقع اخبار. توجه میکنید؟ خب بعض از علمای اخیر ما هم تو نوشته هاشون این مسئله رو طرح کردن که بله گزاره ها یک نوع عرض میکنم ضرورت دارن، ضرورت بالقیاس الا غیر مطرح کردن. توجه میکنید؟ خیلی واضحه. اگر این دیدگاه رو پذیرفتی، از عدالت باید تبعیت کرد، از حقیقت باید تبعیت کرد، میشه از گزاره های ابجکتیو بالفعل. ممکنه ابجکتیو بالفعل نباشه، ابجکتیو بالقوه باشه، یعنی بازم قبول بکنیم که این گزاره ها نوعی حکایت از واقع میکنند. توجه میکنید؟ نوعی قیاس بال قیاس نوعی ضرورت به قیاس لغوی یا چیز دیگه ازش حکایت میکنن، ولی گفته بشه که ولی در عین اینکه حکایت میکنن روش احراز حکایتش فعلا در اختیار ما نیست، خب میشه ابجکتیو بالقوه. یه وقت ممکنه کسی مثل ایر باشه مثلا، یا مثل مثلا استیونسون، که اینا نوعی در واقع بیان عاطفه میدونن و امثال و ذالک. خب در اون صورت هم جزء چیا؟ جزء سابجکتیو. اگر جزء سابجکتیو باشه بعد از عرف مردم پرسی، اگر ابجکتیو بالقوه شد از عرف مردم باید پرسید، از مردم باید پرسید، و اگر ابجکتیو بالفعل بود که باز همونطور که عرض کردم نباید افکار مردم رجوع کرد، خب هیچی که مشکلی نداره. یعنی شما که نمیتونی از این قیاس، از این تقسیم عقلی من ببریزی، هر چیزی بر زبان و قلمتون جاری بشه اما ابجکتیو بالفعل او ابجکتیو بالقوه است او سابجکتیو، حالا انگلیسی و عربی همش قلقاتی این جوریه دیگه، از اینکه بیرون نیست. حالا شما اگه نظر خود بنده رو بپرسید، البته من خودم در باب گزاره‌های اخلاقی دید رئالیستیک دارم، یعنی معتقدم گزارهای اخلاقی اصلا بیان عاطفه نیستند، بیان خوشایند و بدایند ها نیستند. ولی حالا اون دیدگاه من دیدگاه خاصیه، اون دیگه تو بحث ما چون بحث صوری که نداریم، ما خود ما اتفاقا دیدگاهم رئالیستیکه. اما میگم اگه دیدگاهم رئالیستیک باشه یا ابجکتیو بالفعل میشه یا ابجکتیو بالقوه میشه، اگه دیدگاهم رئالیستیک هم نباشه میشه سابجکتیو. ببینم از کجا آوردید؟ خب حالا اگه شما بگید که نه مثلا ما دیدگاه شهودگرایانه داریم، اشکال نداره، بازم بالاخره این گزاره میشه یه گزاره ابجکتیو. رقص الهازا با دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه تعریف گروانه داشته باشید، توصیف ناگروانه داشته باشید، توصیف گروانه داشته باشید، هر گونه از این نظریات مختلفی که آقای دکتر صبحانی در مکتوبی که من ازشون مطالعه کردم سه تا دیدگاه رو اشاره کردن، ما در واقع 11 تا دیدگاه داریم و هر کدوم از این دیدگاه ها دیگه الا و لابد مآل سرنوشت این بحث رو میکشونه به این که آیا از این نوع یا از اون نوع یا از اون نوع. اینه نکته اول. یه نکته دیگری که همینجا از آقای بپردازم بعد اشکالات آقای دکتر صبحانی، آقای دکتر کچومیانی نکته اینجا فرمودن که ملکیان گفته که نزاع سکولاریسم و دشمنانش بر سر اینه که سکولاریسم میتونه مبانی خودش رو اثبات بکنه و مثلا دشمنانش نمیتونن اثبات بکنن. من همچین چیزی که نگفتم، من اصلا نگفتم که سکولاریست ها همچین اینقدر موضع معرفتی قویی دارن. بنده عرض کردم که سکولاریسم تقریری که من ازش دارم این حجت پشتشه، اما نگفتم که سکولاریست ها هیچ گونه سخن خلافی نگفتن و دشمنانشون همه سخنانشون خلافه. نه، بعضی از تقریرهای سکولاریسم قابل دفاع نیست، بعضی از تقریرهای نفی سکولاریسم هم قابل دفاع نیست، بعضی از تقریرهای این یا اون هم ممکنه قابل دفاع باشه. بنده بحثم بر سر اینه که روایتی که من از سکولاریسم دارم، که البته آقای دکتر صبحانی قبول ندارن که این روایت از سکولاریسم باشه و ظاهرا دکتر کشکویان هم قبول ندارن، میگن اصلا از پهل محل نزاع غلطه، رفته بیرون و بنده البته معتقد نیستم که اینجور باشه. حالا عرض میکنم بالاخره این بحث من اصلا توش جانبداری از این حیث نشده که یکی تونسته موضع خودش رو اثبات بکنه یکی نتونسته موضع خودش رو اثبات بکنه، من اصلا بحثم این نیست. اما پردازم به بیانات آقای دکتر صبحانی. آقای دکتر صبحانی یه مطلبی فرمودن که دین و فرمودن که اصلا سکولاریسم اونجوری که ما میفهمیم اینه که دین و مرجعیت دین نمیتواند حضور داشته باشه در تصمیم گیری های جمعی. یه روایتشونه. یه روایت دیگه هم فرمودن که گزاره دینی از آن جهت که گزاره دینی است. توجه میکنید؟ میگن ما این سکولاریسم میفهمیم ولی توی ملکیان چیز دیگه داریم میگه. بنده عرض میکنم اتفاقا چیزی که بنده میگم عین همینه. چرا؟ دین و مرجعیت دین نمیتواند حضور داشته باشد. درسته، مرجعیت وجود نداره، آتوریته وجود نداره. آتوریته یعنی چی؟ یعنی یک منبعی که وقتی گفت الف به است باید بگیم الف به است چون او میگوید الف به است. شکی نداره. سکولاریسم میخواد نفی بکنه اینو و من هم همینو دارم میگم. من میگم الف به است چون فلانی میگوید الف به است، این تو عالم سیاست و تصمیم گیری جمعی نباید وجود داشته باشه. اون که او میگوید خدا باشه، رسول خدا باشه، هر کی میخواد باشه. توجه میکنی؟ بنابراین بله، مرجعیت دین نباید حضور داشته باشه در مبنای تصمیم‌گیری جمعی. بنده البته قبول دارم، درستم هست، ولی لغت مرجعیت که خودشون به خاطر استیناسی که ادبیات سکولاریسم دارن به کار بردن مشکل منو حل کرد. در واقع یه روایت دیگری هم فهمیدم گزاره دینی از آن جهت که گزاره دینی است. اتفاقا درست گفتن، گزاره دینی از آن جهت که گزاره دینی است سکولاریسم میگه نباید باشه. پس از چه جهت باید باشه؟ همون که بنده عرض میکردم، میگفتم گزاره های دینی بیان از اون دهلیز بگذرن، اگه از اون دهلیز گذشتن مورد قبول واقع میشن، ولی نه از آن جهت که گزاره دینی هست. و در اینجا من نکته باید بهش توجه بکنم که تو وقتی میخواستم طرح بحثم بکنم بهش اشعار داشتم، ولی چون دم اسکلت بحث فقط باید بگم اینو باید عرض بکنم. ببینید، ما تو تقسیم بندی های گزاره ها در عالم یه نوع گزاره به نام گزاره دینی که نداریم. گزاره ها رو وقتی تقسیم میکنن میگن گزاره های ما داریم تحلیلی، گزاره های داریم ترکیبی، گزاره های پیشین، گزاره های پسین، گزاره های ضروری، گزاره های امکانی، گزاره های تجربی، گزاره های فلسفی، گزاره های تاریخی، گزاره های شهودی. ببینید تو هیچ کدوم از اینا گزاره دینی خودش قسیم هیچ کدوم از این اقسام نیست. گزاره دینی ماهیت خود گزاره وقتی بهش نظر میکنید میبینید اما یه گزاره تحلیلیه یا ترکیبیه یا ضروریه یا امکانیه یا پیشینه یا پسینه یا تاریخیه یا تجربیه یا فلسفی یا شهودیه. پس چرا بهش میگن گزاره دینی؟ گزاره دینی اگر به خود اون گزاره نظر بکنیم، یک از این اقسامی است که گفتم، اگر میگن دینی فقط به اعتبار منشئیت قبولشه، یعنی به یه گزاره گفتن گزاره دینی ها، فقط به این اعتبار میگن گزاره دینی است که میگن این گزاره چون خدا گفته باید قبول کنیم. تو این گزاره که خدا گفته بعضیش تاریخیه، بعضی شهودیه. قرآن میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه گزاره دینیه ولی شهودیه. توجه میکنید؟ قرآن میگه که عرض میکنم که ما از من کل زوجین بهیج، ما از هر گیاهی نر و ماده آفریدیم مثلا. توجه میکنید؟ من ذکرن و انس گزاره تجربی. غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین یوم اذن یفرح المؤمنون، گزاره تاریخی. گزاره‌ای که نمیتونی تو قرآن پیدا کنی یا تو روایات پیدا کنی یا تو هیچ متن مقدس دین مذهبی دیگه که نه تاریخی باشه، نه شهودی، نه تجربی، نه عرض می‌کنم فلسفی. بحث بر سر اینه که گزاره دینی از آن رو گزاره دینی به حساب میاد که این که از شما قبول می‌طلبند رو استنادش برمی‌داره که خدا گفته. بنابراین خدایی بودن گزاره دینی رو می‌کنه، نه محتوای اطلاعاتیش. خب حالا با این توضیح این عرض میکنم که این که آیت‌الله سبحانه میفرمان که سکولاریسم میگه گزاره دینی از آن جهت که گزاره دینی است مبنای تصمیم گیری نباید باشه، راست میگن، حق با ایشونه، ولی با حرف من ناسازگاری نداره. من میگم گزاره دینی از آن جهت که گزاره دینی است، یعنی از آن جهت که از تو میخوان قبول بکنی چون خدا گفته، اینو سکولاریسم میگه نباید منشأ تصمیم گیری جمعی باشه. ولی از چه جهت میتونه منشأ تصمیم گیری جمعی باشه؟ از این جهت که اومده گفته من در عین اینکه تو کتاب مقدسم یا ابجکتیو به فعلم از این مجرا میام منشأ قرار میگیرم، یا ابجکتیو به قوام از اون عرض میکنم مجرا، و یا سابجکتیو از اون مجرا سوم میام منشأ قرار میگیرم. خب توجه کنید، من آخرین جمله رو بگم. بنابراین این که فرمودن که جمع ملکیان، یعنی هر دو تا بزرگوار که استفاده کردن از بیان هر دوشون، فرمودن جمع ملکیان بین سکولاریسم و حکومت دینی هم مالا یرضا به صاحبه، اونم اتفاقا اینجور نیست. حکومت دینی که من میگفتم و سکولاریسم نفیش میکنه چیه؟ اون حکومت دینی قابل جمع با سکولاریسم نیست که بگوید که قوانین مجموعه شون اینه چون خدا گفته است. اینو سکولاریسم قبولش نمیکنه، بعدم قبول دارن قبولش نمیکنه. اما حکومت دینی که من میگفتم که این نبود، حکومت دینی که من میگفتم که با سکولاریسم سازگارم هست به یه معنی دیگه است که از اول من تاکید میکنم که اولین بار من دارم این معنا رو میگم. میگم حکومت دینی به این معنا که گزاره هایی که در متون مقدس دینی و مذهبی هستن، اونایشون که ابجکتیو بالقوهن یا سابجکتیون، مردم بهش رأی بدن. اونایشون که فقط ابجکتیو بالقوهن یا سابجکتیون، اگه مردم یه جامعه مسلمان بودن یا متدین به مسیحیت یا یهودیت یا آیین بودا یا هر دین دیگه بودن، اگه بهش رأی دادن از آن رو که سخن خداست، نه از آن رو که مردم بهش رأی دادن مبنا تصمیم گیری قرار میگیره. خب این با سکولاریسم قابل جمع هم هست. البته من بازم نکاتی رو می‌خواستم عرض بکنم، ولی حالا ظاهرا آقای دکتر میر احمدی می‌فرمایند که من سکوت کنم.
من با توجه به اینکه محض سوالات زیاد هست و قرار است از سوالاتم بهره بگیریم، من فکر می‌کنم با توجه به وقت دوست از اینت میسته باشیم در خدمتتون باشیم. یه فرصت کوتاهی هم از ستون درخواست میکنم، اگر نکته‌ای دارم در حد حد اکثر 5 دقیقه انشاءالله محبت کنم که بتونیم از سوالات حضار هم بهره بگیریم. آقای دکتر شما در خدمتتون هستم.
این مقاله بهشون بیشتر برای زمیه روشن شد. یه نقطه ای فقط در باب اون سخن اولشون بگم که از قائم نفت کردن که همه را احسن کنید در قامت به ایمان بستن به زخط بحشت برای احسنه، ولی قدیدم چطور در باب ما همه را احسن نکردن، بلکه برعکس تعجب میکنم. چون خودشون فرمودن که در دنباله که ما مطلع برای این دنیم ما بیشتر از اینها واقعا ما به علم آزاری برای شما این چطور این تلقی رو از بحث داشتن که من میگم سیاست به حقیقت کاری نه، بحث معرفتی است. هر حوزه ای از حوزه های معرفت به هر مسئله یک جای خاصی قرار میگیره، به نحو خاصی با باش مواجهه میکنه لازم معرفت. بحث این است که ببینید عقلانیت در غرب مبنای تمدن عقلانیت ابزاری مبنای تمدن شده، ولی این که سیلو سلوه میگه که حواستون هست، اینجور نیست که همه آدم ها توی آرام بعد از این تغییرات مانی انتخاب ارزشیست. من راست من شما میگم خود حقیقت هم اینطوریه، بحث اینه، بحث این نیستش که سیاست با حقیقت کار نداره. تو من ما میدون داریم این سیاست که مورد ادعای ما سمان سیاست کنیم، ولی بحث این است که در فلسفه سیاسی در واقع باید جایی اثبات بشه که ما تبعیت میکنیم از حقیقت و ملزم به حقیقت هستیم، یعنی یه الزام هنجاری باید به جایی اثبات بشه و ادله که حالا گفته میشه. و این نکته رو توجه کنیم، البته ایشون تو بیان حقیقت اینها خیلی موسع گرفتن و درجه شاید این مطلب اشکالی نباشه به ایشون، ولی اون چیزی که ظاهرن بدیهیه اینه که ما از حق دومان به معنی اونچه که هست، حق در معنی رفتیدنی و با ترجمه تمنولوژی تبعیت کنیم، ولی این حقها یه جوری از توی تفکر دینیه که خیلی تراتر از این شهوده ایشونه. من یکی شهودی رو بگیم شهوده پیامبر، یعنی دیانت رو محدود رو بکنیمش که اون شهودات پیامبر رو در آورده، اصلا که ما چنین فهمی از این نداریم. و صرف نظر از این قضیه، اگر معنی مصطلح حق و حقیقت رو در نظر بگیریم، خب اون نزاعی که بین عرفا اونجا مطرح میشه هستش که بین اینجا مطرح میشه، نه برای مشخص تر کردن سخن، یه کسی میگه نه ما از حقیقت نباید تبعیت کنیم، از حقیقت به معنی علمی معرفتی، از شهودات رو باید تبعیت کنیم. و من یه نکته روشنتری رو در باب اوضاع احوال جهان جدید و اون چیزی که مبنای سکولاریسم میذارم اونم هست که سکولاریسم که گفتم معنی تغییر نظام نیست، اینه سکولاریسم ارزش های مورد ادعاش ثروت و قدرت و لذت و حقیقت ابزاری رو، یعنی حقیقتی و عقلانیت تجربی به دست میاد رو ازش تبعیت میکنه به تبعیت عالی، یعنی از این باب که معدی به ثروت و قدرت و لذته در واقع تبعیتش میکنه. و اینجاست که من میگم که مسئله فلسفه سیاسی در واقع به حقیقت این معنی مصطلح و اینها شکای نده، بلکه به سخنگویی در باب قایت و سعادت و سعادت و کمال انسان مرتبطه. اما اگر که به این من فقط یک سخن دیگه اضافه میکنم، چون که گفتن زارن تنگ اگر بیشتر وقت نداریم، این که میکنم خامسته تفیه همتر شدن اسباب عذیت به این عمله میشه. اینجوری که ایشون مطلب رو گفتن اصلا باز نزاع از میان برمیخیزن از یک جهت، یعنی من گفتم که ما میپذیریم، یعنی من باید در مرحله اول اصلا ترجیح بدم که اینجوری یه جایی که باید بحث روشن بشه، ولی بعد گفتم که میپذیریم حقیقت باید مبنا قرار بگیره و عدالت را به نسبت این اتهام، چون این مورد قبول ماست. اگر به این معنی که ایشون گفتن در واقع همون خواستیم کاری بکنیم، در واقع یکی از شروطش احراز صدق اون قضایای توصیفی نیست یا قضایای افعالی است، به این معنا حکومت دینی هم چنین هست، یعنی نزاع در واقع اونجا چی میشه؟ مثل که مصادره مطلوبی شده، یعنی یه چیزی رو فرض گرفتن که بعد در نهایت هم اون چیز دیگه رو که میخواستن اثبات کنن همونی بوده که ابتدا فرض گرفتن، یعنی حکومت دینی هم همین بوده که ابتدا توی تصویرشون از سکولاریسم داشتن، در حالی که باید مطلب رو یه جوری تغییر کنیم که واقعا نزاع نزاع بشه، یعنی هم نزاعی که هست اینکه گفتن این دو طرف اینو قبولش نمی‌کنن به این جهته، وگرنه اگر که اینجوری تغییر کنیم که خب خوشگلی نیست و اون موقع بعد مشکل اگر خواستیم که بریم بحث کنیم بحث جدی سر این بکنیم که این مبنا مبنای خوبیه برای توی فلسفه سیاسی، یعنی این که شما جامعه میتوانید داشته باشید، جامعه خوبه، حکومت خوبه که در بخشی از قضایاش که قضایای توصیفیه اگر خواست عمل کنه حقیقت رو ملموز نظر کنه و اونایی که نبود بره رجوع به عدالت کنه. و البته گفتم اون اشکالی کمابس هر جای خودش باقی مونده میمونه، چون اصلا هم بیشتر در واقع تصمیم گیری هایی بیشتر که در منظور که قطعا تمام تصمیم گیری های سیاسی تصمیم گیری های هنجاری است. یعنی ببینید جناب شما میگید که من میخوام با آمریکا یا کذا یا کذا رابطه داشته باشم، تو بحث سیاست هم اینه توی قلمرو سیاست میخوام رابطه داشته باشم، این تصمیم که من میخوام رابطه داشته باشم با این یا با اون یه تصمیمی است در باب این که یه تصمیم هنجاری، من چون سعادتم و کمالم و رشدم و کذام و بر مقیاس مثلا دولت غربی ثروتم و قدرتم و اینامو در این میبینم این تصمیم گیری رو انجام میدم. بعد از اینکه این تصمیم گیری رو انجام دادی تصمیم گیری های کارشناسانه یعنی فنیه، حالا من که با آمریکا میخوام مبادله کنم ارتباط بگیرم تو چه زمینه های امکان توسعه دارم، این جامعه کارشناسی داره اون مثلا نفت من نفت دارم اون نداره کذا داره من ندارم، یعنی من واقعا نمیفهمم این ملاکی که گفته شده ربطش با سیاست چیه، ربطی نداره. بحث این نیستش که ما تابع حقیقت نهایت بشیم یا ما میگیم سیاست نهایت تابع حقیقت بشیم، بحث اینه که محل نزاع توی قلمرو فلسفه سیاسی در باب سکولاریسم و غیره این نیست که ما از حقیقت تبعیت کنیم یا نکنیم. مثلا همین الان حقیقتی که در مثلا نزاهای این جهان سیاست وجود داره کدوماش محالا این نزاهی که بین طرفین مثلا تو جمهوری اسلامی یا هر جای دیگه هست چیه که با آمریکا رابطه برقرار کنیم یا نکنیم، یک کسیشون یه ده از اینا حدشون این میدونن که یک سفره باز کرده آمریکا توی همه محدوده بخوریم و خوشنود باشیم، یه دیگه نه آقا ما دایی جهانی داریم، به این دلیله که اینا متفاوت فکر میکنن نه به دلایل کارشناسی، اونا توجه دارن دلایل کارشناسی رو که آمریکا خیلی قدرت قرار قدریه و اینا هم توجه دارن، یک دشو میگن با این قدرت قدر رو میری تو دلش به دلایل ارزشمندتری، یه دیگه هم نمیری تو دلش. بنابراین همچنان من بر سر این بحث هستم که یا اصلا مصادره مطلوبه یا از به مردن محل بحث، و در مرحله اول با توجه به تاریخ مبارزات موجود تو این زمینه واقعا نه سکولاریستا نه اهل دیانت این تفسیر و این فهم از هیچ کدوم از این اونجا ندارن.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که استاد ملکیان فرمودن و قلب استفاده کردن. من یک بار یک تعبیر دیگری بکنم که دقیقا محل نزاع این بخش روشن بشه. در قسمت دوم من عرضم این بود که استدلال دو تا قائمه داره. قائمه اولش این است که گزاره‌های ابجکتیو بالفعل برای تحققش و اجراش در حکومت نیاز به مراجعه عمومی ندارد، و پایه دوم این است که گزاره‌های دسته دوم نیاز به مراجعه عمومی دارد. در اشکالی که من عرض کردم این است که آیا در دسته اول که میگیم نیاز مراجعه عمومی نداره غیر از این گزاره‌های ابجکتیو گزاره دیگری باید زمینه این حقیقت بشه یا نشه؟ خب فرمودید که خب خیلی روشنه که من استدلالم این بود که در هر دوی اینها هم دسته اول هم دسته دوم این نظریه باید بپذیره که ما مجموعه از گزاره‌های اخلاقی و هنجاری داریم که این گزاره‌ها خودش سابجکتیو نیستن، یعنی عمده عرض من اینه
ابجکتیو بالفعل نیستن،
سابجکتیو نیستن یعنی ابجکتیو بالفعل، یعنی این نظریه اگر بخواد استدلالش رو تمام بکنه باید ثابت بکنه چه در گزاره‌هایی که ابجکتیو عینی هستند چه در گزاره‌های نوع دوم که به آراء عموم مراجعه می‌کنیم، در نهایت ما باید برسیم به تعدادی از گزاره‌ها که اون گزاره‌ها ابجکتیو بالفعل قابل اثباتن، و الا اگر این نباشه دور لازم میاد. برای این که اصل الزام به مراجعه آراء عمومی منوط به این میشه که ما به یک گزاره مراجعه کنیم که خود اون گزاره سابجکتیو، اگر گزاره سابجکتیو بدون مراجعه به آراء عمومی قابل استفاده است چرا از همه اول نپذیریم؟ مثال عرض کنم اصل عدالت یا اصل تبعیت از حقیقت دو فرق بیشتر نداره، فرض گرفتیم که این دو اصل از اصولی هستن که چه در گزارهای بالفعل قابل اثبات ثابت می‌کنیم و چه در گزارهای دوم اینها باید باشن، نباشند حکومت بدون اینها انجام نمیشه. سوال این است که این گزارها آیا ابجکتیو بالفعل قابل اثباتن یا از نوع دوم؟ اگر از نوع دوم باشن دو لازم میاد، چون بنابر این نظریه هر گزاره‌ای که از نوع دوم باشه هیچ ترجیح عملی براش وجود نداره، تنها ترجیحی که میشه داد مراجعه به آرا عمومیه. خود مراجعه به آرا عمومی چرا میکنیم؟ چون اصل عدالت رو قبول داریم. یعنی ما نمیتونیم برای مراجعه به آرا عمومی به اصلی توسل کنیم که خود اون اصل سابجکتیوه، که اون اصل سابجکتیو نیاز مراجعه به آرا عمومی داره، چون در ترجیحش دوباره مرجح میخوایم که در نظریه هستالی مرجح تنها مراجعه به آرا عمومی است. پس بنابراین ما عرضم این بود باید یه دایره بکشیم 5 تا 10 تا 20 تا یا 100 تا گزاره اخلاقی و هنجاری داخلش بگذاریم، بگیم این مجموعه که داخل این هست جزء گزاره هایی است که بالفعل ابجکتیو است که بالفعل قابل اثباته. یعنی حسالی نتونید بفهمید که حالا من میگم یا نوع اوله یا نوع دوم یا نوع سوم. این نظریه ضرورتاً باید بپذیره که تعدادی از گزارهای اخلاقی از نوع اول هستن، یعنی ابجکتیوی هستن که قابل اثبات هست. این نکته است. اما نکته اولی من عرض کردم در تعریف از این باب بود چون ثمره عملی داره، من فرصت نشد عرض کنم. ببینید ما پذیرفتیم که در یک حکومت عرشبت که سکولار مبنای سکولار بودنش مراجعه به آرا عمومی است. دلیل اون چی بود؟ تمام دلیلی که ما برای مراجعه به آرا عمومی داشتیم این بود که ما یه مجموعه از گزاره ها داریم که به هیچ دلیل دیگری جز مراجعه به آرا عمومی نمیشه اینها رو ترجیح داد. حالا من سوالی میکنم، آیا چنین استدلالی ثابت میکنه که وقتی من میخوام ارجاع کنم به این گزاره ها لزوما تک تک اونها رو به معرض دید آرا عمومی بگذارم یا نه؟ استدلالی رو ثابت نمیکنه. استدلال به ما میگه ما یه مجموعه از گزاره ها داریم، اینها گزاره های سابجکتیو هست یا ابجکتیو غیر قابل اثبات هست، شما باید یک مرجح عملی پیدا کنید که ما بتونیم این رو بر این ترجیح بدیم. میگه ما مرجح عملی همونطور که فرمودید اون کسانی که زندگی جمعی مال اونهاست رضایت بدن که این مجموعه در حق اونها اجرا بشه. یه گروهی از مردم هستن رضایت میدن، میگن مجموعه که در این هست ما قبول داریم به عنوان گزاره هایی که بر اجرا بشه. استدلال تمام نمی کنه اگر ما دلیل دیگری از بیرون داریم که میخواد تک تک گزاره ها به معرض دید عرف گذاشته بشه، این ثابت نمی کنه. ترجیح عملی دادن تنها مبناش این است که من چون حیات جمعی مان منه، در حق حیات جمعی من باید چیزی اجرا بشه که من معتقدم. مردم مراجعه میکنن میگن ما اون چیزی را معتقدیم که بین الدفعتین، ما چیزی را معتقدیم که این گروه از افراد از اون تفسیری ارائه میدن، این تفسیر را قبول داریم. لازم نیست بگیم تک تک تفاسیری که در این مجموعه است چه نوع تفسیری است، چرا که در سایر حکومت ها هم اینطوره. مگر ما در حکومت های سکولار مردم وقتی میان رأی میدن میان تک تک موارد رو رأی میدن، مجموعه از گزاره ها رو رأی میدن، احاله میدن به یه گروهی از خبرگان، اون گروه خبرگان میان این رأی رو میدن و تا آخر. ببینید یه نکته رو من عرض کنم، تفاوت دارد میان این که ما بگیم عرف در باب گزاره ها باید مصلحت سنجی کنه، حکم و تصمیم گیری باید از مجرای عرف بگذره، یه بحثه، یا این که بگیم چون ما نمیتونیم در باب گزاره ها داوری بکنیم، تشخیص مصلحت بدیم، تشخیص حقیقت بدیم، باید یه مرجح عملی داشته باشیم، اون رأی مردمه. در قسم اول من با شما همراه هم که اگر کسی دلیلی اقامه کنه که گزاره هایی که میخواد بیاد در محل اجرا قرار بگیره حتما باید از دریچه یک عقل عرفی مورد بررسی قرار بگیره، ترجیحش به ایه نحو کان تمام بشه، ترجیح خود گزاره نه ترجیح یک گروه بر گروه دیگه، چون ما مشکل تقدم داریم، اگر اون باشه این دلیلیست که سکولارها مطرح میکنن. در اونجا هم همطور که فرمودید ادله سکولاریست تمامه، یعنی در این دیدگاه مرجعیت عرف در قوانین اجرایی متبع هست، غیر مرجعیت عرف هم پذیرفته نیست. میگه شما اگر میخواد بیارید ارث زن مثل ارث مرده، باید بیارید در مجنای عقل عرفی و عقل جمعی قرارش بدید، او رو بررسی رو کنید، اگر تشخیص مصلحت داد، تشخیص حقیقت هر چیزی معیار بود میپذیره. اما دلیل در این نظریه استاری رو ثابت نمی کنه. دلیل این نظریه حداکثر ما میگه ما یه مجموعه از گزاره ها داریم، چون نمیتونیم برای اینها حقیقتی ثابت کنیم، موندیم چه کنیم با اینها؟ یه عده انسان هایی هستن به اونها احاله میکنیم، یه مرجع میخوان، مرجع واقعی نداریم، یه مرجع پیدا میکنیم، مرجع حسند کسانی است که زندگی مان اوناست، حق دارن در زندگی خودشون تصمیم بگیرن. اگه کسی در مورد زندگی خودش میخواد تصمیم بگیره، این مجموعه میان تصمیم میگیرن، میگن مجموعه ما بین دفعتین یا اون چرا که این به عنوان مرجع ارائه میکنه یا هر چیزی دیگری مرجعه. این است که در این استدلال به گمان من نه ثابت میکنه که ما به صورت جمعی نمیتونیم به یه مجموعه گزاره ها تن بدیم، و نه از او از ثابت میکنه که تک گزاره ها باید به نظر عرف بیاد. از این جهت من عرض کنم، باز مصر هم که از ساری هم فرمودید، ما در سکولاریز باید بگیم دین به عنوان دین نمیتونه مرجعیت داشته باشه، اما دلیلی که در اینجا ثابت شد ولو یک واسطه رأی مردم که هیچ، اگر 100 واسطه رأی مردم بخوره و 100 عقل عرفی طی بشه، در نهایت نتیجه این باشد که اون چرا که دین اسلام میگوید، اون چرا که این منابع میگن، اون چرا که این جمع صاحب این دین میگن، مبنای تصمیم گیری میتونه باشه، این قوانین رو سکولار نمیکنه، چون در نهایت رأی عمومی به چیز؟ به این است که دین مرجع باشه. حالا دقیق‌تر عرض کنم، حتی بنابر این نظریه انگیزه آدم‌هایی هم که رأی میدن سکولار نمیشه. اگر مجموعه آدم‌ها آمدن میگن آقا این جامعه حق ماست، ما هم در مورد این میتونیم تصرف کنیم، رأیمون این است که این مجموعه میتونه بیاد مبنا قرار بگیره، ازشون میپرسیم ما چرا شما این رو میگی؟ میگن چون خدا گفت، چون خدا گفته. این که مشکل ایجاد نمیکنه طبق این نظریه ها، چون این نظریه فقط برای ما یه مرجع عملی میساخت، مرجع عملی هم منحصر در کسانی است که زندگی مان اونهاست، کسانی که زندگی این جامعه مان اونهاست حکم میکنن ما میخواهیم چون انگیزه الهی داریم، چون خدا گفته از این آقا تبعیت کنیم، ما به انگیزه الهی حکم میکنیم به تبعیت این آقا یا تبعیت این مجموعه از گزاره. بله، من به نظرم آیه دکتر مایکل این دوتا بحث دو شاخه اصلی است. البته یه نکاتی هم هست اگر فرصت شده عرض میکنم، این که ما گزاره های دینی رو نمیتونیم اثبات بکنیم، این رو انشاءالله بذاریم یه جلسه دیگه ببینیم آیا واقعا با این فرمایش از سالی که گزارهای اخلاقی هم آوردید در گزارهای ابجکتیو بالفعل و شهود رو هم در گزارهای اخلاقی دلیل اثبات امثال اینا گرفتید، ببینیم آیا میتوان به صورت کلی ادعا کرد که گزارهای دینی غیر قابل اثبات، هم از اونهایی که جنبه اخلاقی ارزشی داره یا اونهایی که جنبه هستی شما بسیار ممنون و
متشکرم. صحبت‌ها هم بودی مطرح شد، جایی بحث دیگه بیشتری داره، ولی این متاسفانه فرصت ما هم محدوده. ما سوالات زیادی رو از دوستان داریم که از بین اونها هم برخی از دوستان محبت کردن و اعلام آمادگی کردن که تشریف بیارن و نقطه نظرات خودشون در اینجا مطرح کنن. من اجازه میخوام از جناب استاد اگر اجازه بفرمایید حداقل بعضی از این موارد هم در اینجا مطرح بشه، ممکنه نکاتی که مطرح بشه شما بخواید جنبندگی نهایی داشته باشید، که فرصت نهایی رو پس از طرح پرسش‌های اساسی خدمت شما خواهیم بود. اگر اجازه می‌فرمایید ما از بعضی از دوستانی که اعلام آمادگی کردن دعوت کنیم در این فرصت تشریف بیارن و به نظراتشون
از این فرصت نمی‌خواید بتو پاسخ بدن،
ولی کمی با عدالت ناسازگار شد این کار.
البته ما یک اصلا جنبندگی نهایی رو خدمتتون هستیم، اگر
بعد بسازید
اگر الان سوالی دارید که بخواد الان مطرح بفرمایید ما این نداره، ما یه وقت رو ما می‌تونیم
بعد بحث رو زدن عدالت نشه،
بحث احساس نشه دیگه، لااقل اینجا عدالت اجرا
بشه.
عرض بکنم که
من حالا این کار ما بتونیم به سوالات هم برسونیم.
خواهش عرض بکنم که در باب بیانات آقای کچوریان من دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی این که راجع به سکولاریسم جوری تصویر کردن که گویا سکولاریسم لزوماً به مادیت و مخصوصا مادیت اخلاقی قائله، گفتن بعد اینا که سکولار هستن میگن ما به دنبال مثلا ثروت و قدرت و مثلا مادیات و لذتیم، و ولی مثلا حکومت دینی میگه نه. بنده اتفاقا از کسانی هستم که به همون مقدار که بر سکولاریسم تاکید دارم و بیش از اون مقدار بر معنویت تاکید دارم. و اصلا من برای اینکه معنویت در جامعه محفوظ بمونه بلکه رشد بکنه به حکومت سکولار قائلم. من معتقدم حکومت‌های دینی علارغم نیتشون که میخوان ترویج معنویت کنن، عملا در طول تاریخ همیشه معنویت رو شکستن. من اتفاقا دارم برای دفاع از معنویت میگم سکولار. شما چجوری میگه هر کسی سکولار طرفدارم لذت و ثروت و از این حرفاست؟ بنده یک مورد میگن کسی گفت که همه عرض کنم قوها سفیدن، یه قوی سیاه هم که آوردید باید حکمتون پس بگیرید. یه بنده یه قوی سیاه اینجا که عرض میکنم من طرفدار سکولاریزمم به خاطر نجات معنویت، من دغدغه معنویت رو دارم که میگم سکولاریزم. بنابراین اصلا اینجوری نیست که سکولارها لزوماً طرفدار مادیات اخلاقی باشن. اتفاقا درست به نظر من در مورد کسانی مثل بنده و غیر از بنده مثلا حسن کسانی، یک کسانی در فرهنگ مسیحی بهشون میگن the outsiders، یعنی بیرون رفتگان یا به تعبیر غریبه ها. غریبه ها کسانی هستن در تاریخ مسیحیت که رسیدن روزی به جایی که اگر بخوان معنویتشون حفظ بشه باید از دین مسیح برن بیرون، فقط برای نجات معنویت خودشون. کسانی مثل پاسکال، سیمون وی، کرکگور، سه تا از اوسیدرز های اخیر دو قرن اخیر، اینا کسانی بودن که روزی دن اگه بخوان به دین آبا و اجدادشون ملتزم بمونن نمیتونن معنوی باشن. اینا چجور میتونی بگی باقا اینا غیر معنوی هن؟ بنده خودم به این معنا طرفدار سکولاریزم هم، برای این که میدونم با سکولاریزم معنویت روش پیدا میکنه. یک نکته. نکته دومی هم که میخوام عرض بکنم اینکه ایشون فهمیدن که بالاخره نزاع بین حکومت دینی و سکولاریسم معلوم نشد، بخاطر اینکه ایشون فهمیدن حکومت دینی هم به واقعیت ها توجه میکنه. ببین آقا یک وجه شباهت که دو تا پدیده دارن که یکی نشد. خب من و سقراط هم هر دو زشتی درست میکنیم، اما من که سقراط نشدم، من و با سقراط در زشتی مون شبیه همین. ببینید این که حکومت‌های دینی هم میگید به چهار تا فکت، مثلا این که این قار سمیه توجه میکنن، مثل که آلودگی هوا موجب مثلا بیماری‌های ریوی میشه به اینم توجه میکنن، این که نکر حکومت سکولار حکومت دینی، این وچه اشتراکشونه، این فقط وچه اشتراکشونه، در این جهت با هم شریکن، اما در هزار چیز دیگه هم اختلاف دارن. حالا نزاع سقراطی هم نمی‌کنم که آیا واقعا حکومت‌های دینی به همه واقعیت‌ها هم التفات می‌ورزن یا نه، اما حالا سلام نو التفات می‌ورزن. این یک بچه شباهتشونه، این چه جوش هم که پس دو تا فرق فارقی ندارن. بله به واقعیت‌های مثل قارت سمی بودن هر دوشون توجه می‌کنن. مثلا اما راجع به آقای دکتر صبحانی هم من دوستتون نکته می‌خواستم عرض کنم. یک نکته‌ای که ایشون فرمان که دور لازم می آید، من فقط اجمالا میگم، فقط دوستان میخوام تأمل کنن روی این. ببینید رجوع به افکار عمومی یه لفظی است با دو معنا و آقای دکتر صبحانی به نظر من تفکیک بین دو تا نکردن. من با یه مثالشون میدم، اگر من اومدم و دور گشتم تو این عرض میکنم که سالون و از خواهران و برادران گرامی پرسیدم که از هر کدوم پرسیدم تشنه اید یا تشنه نیستید، از این آقا میپرسم شما تشنه اید میگه بله یا نه، از اون آقا میپرسم این آقا تشنه اید یا نه، اینجا رجوع به همه تون کردن دیگه درسته. و بعد میگم که مثلا 75% از افراد گفتن ما تشنه ایم، 25% چون گفتن که نه تشنه نیستیم. مثلا این یک نوع. یه وقت میگم از شما میپرسم که شما میخواید که رئیس جمهورتون کی باشه، از ایشون میپرسم، از اوشون میپرسم، از اوشون میپرسم، میگم 75% گفتن رئیس جمهور میخوایم آقای ایکس باشه، 25% گفتن که نه ایکس نباشه. مثلا حالا بس ببینید چی گفتن اینا، هر دوش به حسب ظاهر رجوع به افکار عمومیه، اما میدونی چه تفاوت جدی با هم داره؟ وقتی من از شما پرسم تشنه اید یا نه، دارم از یک امر ابجکتیو بالفعل نفسانی سوال میکنم. توجه میکنید؟ تشنه بودن یه امر ابجکتیوه، موتن تحققش کجاست؟ درون آدمیه. من تشنه ام با این که من 175 سانتی متر طول قدم که فرق نمی کنه، هر دو تا واقعیت ابجکتیو ان، متو یکی واقعیت مربوط به جسم من، یکی واقعیت مربوط به درون من. این اما وقتی میگیم میخواهید رئیس جمهورتون ایکس باشه یا ایگرگ، ما داریم از یه امر سابجکتیو سوال میکنیم و این مثلا فرق میکنه. به نظرم آقای دکتر صبحانی بین اینا تفکیک نکردن و اون دوری که تصویر میکنن به خاطر اینکه توجه نمیکنن به اینکه یک وقت من رجوع به شما میکنم برای اینکه شهودتون رو بپرسم، این از یه امر ابجکتیو دارن میپرسن، یه وقت رجوع میکنن برای اینکه رجحانتون رو بپرسن و این امر سابجکتیو. یه دو تا نکته هم گرد عرض بکنم. یه نکته ای که فرمودن که ما عرض میکنم که به مجموعه میگیم رأی بدن، چه ضرورت داره که دونه دونه؟ بنده عرض میکنم اصلا صفت سابجکتیو بودن و ابجکتیو بالفعل و ابجکتیو بالقوه صفت قضایاست. ما تا وقتی بحث ما راجع به قضایا است که نمی‌تونیم کامپلت بپرسیم میگه آقا به طور کلی به این مجموعه رأی میدید یا رأی نمیدید. اصلا تمام ابجکتیویته و سابجکتیویته و بالفعل و بالقوه بودن صفت قضایاست. بنابراین ما باید راجع به تک تک قضایا بپرسیم. خب حالا شما خواهید گفت که نه، ممکنه بگن آقا اینجا 300 تا قضیه رو توی کتاب بین دفعتن گردآوری کردیم. خب بنده باز میگم اونجا هم اشکال نداره بگن به این کتاب رأی میدید، ولی باز به شرط اینکه به هر 300 تاش دونه 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 رجوع کرده باشن، بگه اینو دیده باشن، اونو دیده باشن، اونو دیده باشن، بعد بگن آقا به هر 300 تا گزاره بودیم رأی میدیم. ولی هیچ وقت رد و قبول تعلق نمیگیره به مجموع گزاره ها. اصلا عجیبه، من خیلی تعجب میکنم مگه رد قبول میتونه به غیر گزاره تعلق بگیره؟
ترجیح رو ادعی که زندگی اجتماعی مال اوناست میخوان به تعبیر خیلی ساده بگم چه به سر ما بیارید، میخوان در مورد زندگی اجتماعی خودشون تصمیم بگیرن. چه الزامی است که ما داریم مردم رو در مورد گزاره‌هایی که به قول شما هیچ قابل اثبات نیست، فقط صرفاً بیان عواطف درونی است. اگر گفتیم اون مجموعه این شکل داخلی اینه، جز اونهایی است که عواطف درونی است،
اشکال نداره،
هیچ دلیل اثباتی نداره،
اشکال نداره.
مردم ملزمن اگر میخوان در مورد سرنوشت خودشون در مورد گزاره‌ای که هیچ قابل اثبات نیست تصمیم بگیرن، باید بگیم ما بیرید تک تک رو ببینید و بوج کنید
و اشکال نداره.
یعنی همه اینا جز عواطف ماست، در مجموع قبول داریم این رو معیار و مبلاش قرار بدید فلان منبع.
ببین اشکال نداره که شما اون طرف به سرنوشت خود
ادامه داره وقتی دیگه بسیار نظرات بقیه هم بعد بله اجازه بفرمایید الان
اگه و هم با اینم که یه جمله آخر بگم، فهمیدم که تو از طرفی میگی که این گزاره‌های دینی و مذهبی اینا سابجکتیو یا ابجکتیو بالقوه‌ن، از طرف خودت هم الان قبول کردی که گزاره‌های اخلاقی، لااقل مشرب خودت رو گفتی گزاره‌های اخلاقی رو من چی میدونم؟ من گزاره اخلاقی رو ابجکتیو بالفعل میدونم. میگن که ایشون میگن که خب این که با هم تناقض داره، آخه یه بخشی از گزاره‌های اخلاقی گزاره‌های دینی ان که گزاره‌های اخلاقی ان، وقتی از طرفی میگه اونا سابجکتیو و ابجکتیو بالقوه‌ن، از طرفی میگه ابجکتیو بالفعل. بنده عرض می‌کنم باز هفت توجه نکنه آقای دکتر صبحانی که گزاره اخلاقی از آن رو که گزاره اخلاقی سی حکم داره، از آن رو که گزاره دینی و مذهبی سی حکم داره. من پارسا در تبیین همین نظریه در مشهد سخنرانی کردم، اونجا گفتم دوستان باید توجه کنن این گزاره حق است یه حرفه، این گزاره از جانب حق است یه حرف دیگه است. من وقتی میگم گزاره های اخلاقی ابجکتیو اتفاق مشهد خودم اینه که ابجکتیو بالفعل، یعنی حقیتش رو ابجکتیو بالفعل میدونم. اما گزاره وقتی دینیه که از جانب حق بودنش اثبات بشه، از جانب حق بودن نظر قابل اثبات نمیدونم.
بسیار ممنون، متشکرم. خب در خدمت دوستان هستیم. اسامی تدریبی در واقع سوالاتون تدریبی مطرح شده. من با توجه به وقت ابتدا از جناب حجه تابستان و مسلمین آقای پارسانی ها دعوت میکنن که شون اعلام آمادگی فرمودن و سوالشون رو در اینجا فرستادن. اگر محبتن سریعتر در خدمتتون باشیم و تا تشکیل دارم من به این نکته اشاره بکنم که چون فرصت بسیار محدود شده، من خواهشم هست دوستانی که تشکیل دارن برای که بیشتر بتونیم استفاده کنیم از نظرات، محبت کنن حد اکثر این که میگم حد اکثر حتما انشاءالله رعایت بفرمه، 5 دقیقه بیشتر طول نکشه، بتونیم در این فرصت از صحبت های دیگر هستیم هم بعد دیگر.